صحبت درباره قرآن کریم و ارزش های قرائت قرآن کریم بود. باز در این باره صحبت کنیم. این بحث خیلی بحث مهم و کاربردی برای همه عمر ماست و آثار و برکاتش در دنیا و آخرت همه زندگی ما رو فرا میگیره. هر چقدر درباره صحبت بشه کمه. خداوند عالم در سوره مبارکه مزمل آیه شریفه 20 میفرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، بخوانید هر چقدر که میسر باشد از قرآن. هر چقدر میتونه قرآن بخونه. وقتی انسان نمیتونه، وقتی میتونه، وقتی که میتونه کوتاهی نکنه قرآن بخونه. حالا یه فردی هست که هر روز حتی اصلا نیم ساعت وقت داره، واقعا وقت دیگه نداره. یه فردی نه، همه شبانه روزش میتونه قرآن بخونه. وقتی کار کردن هم میتونه مثلا بخشی از قرآن حفظه، همونه که حفظه بخونه. وقتی بیکاریشو بخونه، به جای اینکه بشینیم فقط بله بعضی برنامه ها رو ببینیم و سرمون تو بعضی فضاها باشه، بدون که نیاز باشه و قرآن بخونیم. دستور قرآنه و فقره و امر میکنه خدا بخوانید از قرآن آنچه میسر باشد. بله، بعد شب مفصل عرض کردم که شخصی آمد محضر حضرت امام کاظم سلام الله تعالی علیه. حالا اشارهی بگم تفصیل شب بعدم گفت. بعد عرض کرد که آقا بله پدر من از جد شما یعنی امام محمد باقر سام سوال کرد هر روز میشه یه ختم قرآن کرد؟ حضرت فرمود بله. حالا این بس تفصیل داله ها، میام اشاره میخوام رد شد. آیا هر کسی هر روز یه ختم قرآن کنه درستی یا نه؟ این بحث داره. بعد گفت بله پدر من هر ماه مبارک رمضان 40 ختم قرآن میکرد و من هم در هر ماه رمضان همین مقدار یا کمتر ختم قرآن میکنم. عید فطر که میشه قرآن اول رو ختم میکنم برای جد شما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن دوم رو ختم میکنم، یعنی ختم دعای ختم قرآنش رو مثلا میخونم برای جد شما امیرالمومنین سلام الله علیه، همینطور تا شما. حضرت فرد ایشون نکته ای گفت بال در آورد. آقا جان این کار جزایی هم ثوابی هم پاداشی هم داره؟ آم بله، کسی که این کار رو بکنه، قرآن بخونه، هدیه کنه به ما، به ما اهل بیت، او با ما محشور میشه. این خیلی کیف کرد. امام با آدم اینو بگه. حالا ما در محضر امام مستقیما نیستیم، از روی روایاتشون. حالا خود امام صریحا رو در رو شفاهی به انسان بگه تو با مایی، خیلی کیف داره. لذا ما اینجا و هر جا که قرآن میخونیم بارها گفتیم که هدیه کنیم ثواب قرائت رو به روح مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمومنین سلام الله تعالی علیه. خب این وقتی هدیه کردیم قرائت قرآن رو به محضر این بزرگواران، خود این هدیه کردن ثواب داره، ارزش داره. ثواب این هدیه کردن رو هدیه کنیم و تقدیم کنیم به محضر مقدس و منور صاحب عالم امکان در مخلوقات حضرت ولی عصر صلوات الله تعالی علیه. مگه میشه کسی به امام هدیه کنه، اونم بهترین هدیه قرائت قرآن رو به امام علیه السلام و پاداش نده؟ بذار خوشحال کسانی که نه ایام قرآن میخونن تا شب قدر هج قرآن میخونن مثلا هدیه میکنن به امام زمان عجل الله تعالی فرجش شریف. شب قدر به امام زمان یک سال تو رو امضا کنه، تایید کنه، چون شما مثلا 19 شب یا 21 شب یا 23 شب تا شب قدر قرآن خونی به حضرت هدیه کردی یا به اجدادش، آقا جان تا حدی از تو خوشنوده، برای تو یه سال بهتری رو امضا میکنه، رقم میزنه، خوشحاله. از آیه قرآن بخونه، هدیه کنه، مخصوصا امروزه به امام زمان علیه السلام و به مولاهای اون حضرت که عرض کردیم، یکی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دیگری آقا جان امیرالمومنین صلوات الله. فقره و متیسر من القرآن. بعضی رانندگی هم که میکنن یه چند دقیقه که جمع کنم توقف کنم، مثلا خانمش میگه من برم اینجا یه قیمت بگیرم بیام پارچه مثلا پیرم میخوام بدوزم، بعد آقا زود قرآن رو برمیداره توی ماشین نشسته و شروع میکنه به قرائت قرآن، باز چند خط یکی دو صفحه میخونه تا خانمه بیاد. بله بعضی انقدر مراقب وقتاشونن نه جایی میرسن. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین صلوات الله تعالی علیه سفارش کردند علیک به تلاوت القرآن علا کل حال بر تو باد به قرائت قرآن در هر حالی، تو هر حالتی قرآن بخون. پس این حاج آقا اگه دراز کشید قرآن بخونیم بی احترامی یا نه؟ اگه حال داری ایستاده بخون، حال نداری نشسته بخون، باز نشستم حال داری دو زانو بشین بخون، نه شو چهار زانو بشین بخون. اگه دیگه حال نداری، حال قرائت قرآن داری ولی حال ایستادن و نشستن نداری، بدنت خسته است، کوفته است، وقت خوابته، یعنی جون نداری، خب دراز کشیده بخون. باز انسان دراز کشیده قرآن بخونه بهتره که دراز کشیده قرآن نخونه. بله اگه حال داره پاشه وایسه بخونه، اگه حال داره بشینه بخونه. حالا حال نداره حاج آقا سرپو، اگه بخوام وایسه اصلا نمیخونه، هم دراز کشیده بخون قربون شکلی، باز بخون. انسان در هر حال قرآن بخونه. دی رانندگی میکنی، سوره های کفسی، آیه های کفسی بخون. سوار موتوری، دوچرخه، ماشینی، مسافری، همینطور تو خونه، همینطور سر کاری، همینطور پیش رفیق رفقاتی، همینطور حاجا همش قرآن بخونیم، همش قرآن بخون. یا به قرآن فکر کن، به معارف قرآن، یا خود الفاظ قرآن رو بخون. میشه؟ بله حاجا میشه، امکان داره. ما میبینیم چون که قبلا هم گفت انسان هر چقدر بتونه قرآن در هر حالی قرآن بخون، این خیلی مهمه. شب اینم در بعضی روایات دیگه هست که مثلا همون حضرت هم لا تدع قرائت القرآن علی کل حال، قرائت قرآن رو در هر حالی رها نکن، در هر حالی قرآن. بله انسان قرآن بخونه، حالا یا آیه دوست داره آیه زیاد بخونه، همه قرآن رو حفظ همش رو بخونه. البته بعدا انشالله خواهیم گفت اصل اینه که انسان قرآن از رو بخونه، دستور بیم از رو بخونه. حالا قرآن دم دستش نیست، در محضر قرآن نیست به تعبیر بهتر و صحیح، یا خلاصه سر سفره است یا جوانم شو قرآن رو وا کرد و غذا خورد. خب باشه، شما لقمه بخور، وسط لقمه تا لقمه بعدی آماده کنی بخوری، یا یک کوچیک از قرآن بگو، بگو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه است دیگه. بله خود بسم الله تنها هم میشه بگی. لقمه رو خوردی باز از قرآن بخون الحمدلله، باز قرآن خوندی. ببین الحمدلله در چند جای قرآن خوبیم، خود الحمدلله رب العالمین هم که از بعده انسان هی قرآن بخونه. از خواب پا میشی یه چند لحظه تا غلط بزنی تا جا به جا بشی یه آیه از قرآن بخون. بله یه نکته از قرآن به ذهنت بیار، کم کم وجودت میشه قرآنی، خوابت میشه قرآنی، بیداریت میشه قرآنی، رفاقتت میشه قرآنی. این قشنگی یا نه؟ باز همون حضرت صلی الله علیه و آله فرمودن تفتح و ابواب السماء لخمس، درهای آسمان برای 5 تا کار گشوده میشه. آسمان در داره آقا جان، درها گشوده میشه، یعنی تو اون لحظات دعا کنی به استجابت نزدیکتره، از عالم بالا به عالم پایین پل زده میشه. قدر بدونیم این 5 وقت رو، 5 کار رو. یک لقراءت القرآن، در آسمان درهای آسمان باز میشه برای قرائت قرآن. اینجا که جمع میشیم قرآن بخونیم، درهای آسمان وام میشه برای ما. بله چه خبر، چقدر فرشته از اون بالا میان خدمت شما، خدا شاهده. بعد کیف کنیم، حتی قرآن بخونی، جای قرآن بخونن درهای آسمان باز، فرشته ها میرن میان، تو رو بالا میبرن، درجات و ثوابات رو بالا میبرن، دعاهات رو بالا میبرن، رد میشه از سقف آسمان. دو، ولی لقاء زحفین، وقتی که دو تا لشکر کفر و اسلام در مقابل هم جبهه میگیرند، شیعه اینور، داعش اونور. بله نظام اسلامی این و نظام کفر و طاغوت امریکا اون و در اون وقت هم درهای آسمان باز میشه. بله نزول القطر، وقتی هم باران میباره درهای آسمان باز میشه، یکی از وقت استجابت دا وقت بارانه. چون این 5 وقت رو که دارید یاد میگیرید اینجا، اون 5 وقت بندرم دعا کنید. بله دعا کنید خدا انشاءالله عافیت دنیا و آخرت به همه و بنده نار. 4، ولی دعوت المظلوم، وقتی مظلوم داره نفرین میکنه، یا خدا حق من از ظالمه به من بگیر، درهای آسمان باز میشه، دعاش بالا میره. بله مبادا به کسی ظلم کنیم، ما دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کند. بله شم وقتی روشن میشه پروانه میاد دورش میچرخه، آخرش میسوزه به آتش شمعه. دیدی که خون ناحق پروانه شم را چندان امان نداد که شب را سحر کنه. آره اون سوزون پروانه رو خودش هم تا صبح میسوزه و از بین میره، اون باشه یه پروانه سوزی نکنه، دل به سوزنی دل سوخت میسوزه، آتش میگیره، دست بشکنی دستتو میشکنه. اینجوری هاست، خدا پیش کسیه که مظلوم. مواده که ظلم کنی به شوهرت، به زنت، به بچهت، به پدرت، به رفیقت، به خواهرت، به برادرت، به دیگران. خیلی ظلم میکنه، ظلم مالی، ظلم آبرویی، ظلم بدنی. یه پس گردنی میزنه فرار میکنه بابا، یا نه فرار نمیکنه ولی میتونه این نمیزنه، یه آه بکشه دودمانت به باد میره. خیلی ها که بلا سرشون اومده، من دیگه حالا بلا ها رو نام نبرم، فکرها روی افراد خاصی نره، بلاها سرشون میاد چون ظلم کرده. حمزه بابا اصلی تنین علت بلا در عالم ظلمه، ظلمه. ولی که این همه بلا در ایران ما هم زیاد شده، علتش همینه، چون ظلم زیاد. و خانومی که موهاشو عمده میذاره بیرون، دختری که آرایش میکنه میاد بیرون، اون داره ظلم میکنه به مردم دیگه. خیلی رو به گناه، به فساد، به فکر به گناه میکشونه، بلا میبینه، عذاب میشه. چرا ظلم میکنی به مردم؟ چرا خوشگلیتو میریزی بیرون؟ چهار تا خوشگلی هم اضافه میکنی، نگات کنن با حسرت بخورن. زمانی که ازدواج در اون سخته، ازدواج هم آسان باشه، همون لحظه که نمیتونه بره زن بگیره که، تا زن بگیره هزار تا گناه میکنه، هزار تا فساد میفته، هزار تا ذهنش تاریک میشه. به خاطر چی؟ بی‌حجابیه. تو خدا میگه آره دل مردم رو سوزندی، خوشگل کردی خودت که دل ببری، آتیش بزنی دلا رو، باشه یه آتشی تو زندگیت بندازم و میندازه. همین دل ظلم اینجوره، ظلم گاهی تا ابدیت دامن انسانو میگیره. پناه بر خدا. یکم این وقتی وقتی مظلوم نفرین میکنه، درهای آسمان باز میشه به روی اون نفرین، بالا میره، مستجاب میشه. مبادا به کسی انسان ظلم کنه، پناه بر خدا. ولی الاذان، یکم وقت اذان، وقتی اذان میدم به خودت اذان میگی برای نماز واجبه، درهای آسمان باز میشه. خب اولش وقت قرائت قرآن بود، برای قرائت قرآن درهای آسمان باز. پس هر وقت حاجتی داری به خدا کار داری، میخوای فرشته ها بیان بغلت کنن، احاطت کنن، دور تا دور وجودت رو فرا بگیرن، قرآن. چه از این قشنگ‌تر. در حدیث دیگری همون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن افضل الاعمال الصلاه ثم قراءه القرآن فی غیر الصلاه. ارزشمندترین اعمال نماز خوندن، بعد قرآن خوندن در غیر نماز. حاج آقا من میخوام خیلی آدم خوبی باشم، خیلی میخوام به خدا نزدیک شم، چیکار کنم؟ نماز بخونم. عزیزم نماز، حاج آقا نماز واجب میخونم، با حضور قلب بخون، اول وقت بخون، با جماعت به شکل صحیح بخون، تو مسجد بخون. حاج آقا همینا رعایت میکنم، خوش به حال دل، تماس دعا، نماز مستحب هم بخون، ای نماز بخون. خوش آنان که دائم در نمازن، الذين هم في صلاتهم دائمون. ارزشمندترین اعمال نمازه. نماز قبول نشه، هیچ قبول نمیشه. حاج آقا من خیلی احسان میکنم، هیچ قبول نمیشه. یه دونه شو به ثواب نمیدن تو قیامت. خیلی مراقبم که مدرسه بسازم، به مساجد و حیات کمک کنم، به فامیل غیر فامیل خدمت کنم، هیچ کدوم از قبول نمیشه. زحمت نکش، اول نماز. اون که نماز نمیخونه هیچ ازشون قبول نمیشه، بالا نمیره. چی؟ اون انفاق به درد نمیخوره، اون خدمت به درد نمیخوره. بجه همه عبادت ها نماز، اول نمازه، نماز صحیح. اگه نماز صحیح تبدیل به نماز قبول شد، یا نماز صحیح است ولی قبول نمیشه، نمره 10 بهت میدن، نمره 20 نمیدن. اگه نمره 20 19 18 دادن، تازه اعمال دیگه شروع میشه به قبول شدن. اول نماز، حال نماز نخونه یکی بگید به این بی نمازا، حاجا ما خیلی آدم خوبیم، از شما نماز خونه هم بهتریم. دو تا جواب بده. بگو اولا من نگفتم بهتر و بدتر هم، نه این حرفا نیست، اصلا بحث من و تو نیست، بحث دین خداست. دوم بحث مقایسه نیست. دوم نماز که نخونی، یا اصلا تو هر ماه 10 میلیارد هم مدرسه بساز، مسجد بساز، حوزه بساز، هیئت بساز، خرج دنیا و آخرت مردم کن، قبول نمیشه آقا جان عزت، به درد نمیخوره، هم پولت رفته هم قبول نشد. اول نماز. بعضی میان مثلا میان تو این جشن عاطفه، حاج آقا ببین بعضی آدم ها که اینجا مثلا میان اهدا میکنن پولای زیاد، میدم اجناس گران قیمت، خیلی حاج آقا من میدونم بعضی نماز نمیخونم ولی خیلی آدم خوبی هن. نه اصلا آدم خوبی نیستن. کسی که نماز نخونه آدم خوب نیست، چی عمل قبول نداره، ظاهرا کار خوب میکنه اما کار خوبی که نمره نداره. انگار شما وظیفت این باشه که درس حوزت و درس دانشگاهت و درس دبیرستانت رو بخونی، به جای اینو بخونی بری کتاب دیگه بخونی سر در کلاس، مثل بلبل هم حفظش کنی، بهت نمره میدن؟ نمیدن که، یعنی اول درست بعد کتابای دیگه. ارزشمندترین اعمال نماز است، بعد قرائت قرآن در غیر نماز. در نماز که خب قرآن هست، سوره حمد هست، سوره بعد از حمد هست، در غیر نماز هم انسان قرآن بخونه. بله، حالا نکات جزئیش رو به مرور میرسیم انشاءالله. باز فرمودن مثل القرآن که جراب ملعته مسکا ثم ربطت علی فیه. فرمود حکایت قرآن حکایت کیسه ای که اون کیسه رو پر از مشک کنی و سرش رو ببندی. مشک چیه؟ در کشور چین یا اطراف چین منطقه ای هست آهوهایی داره. آهوهای اون منطقه رو وقتی شکارچی صیاد دنبال میکنه، از ناف این آهوها مایعی میریزه، اون مایع بر اثر برخورد هوا با خودش جامد میشه، میشه مشک. این ماده بسیار خوشبوه و کم هم پیدا میشه، مشک واقعی کمه و گرانه. این ماجرا داره، بذارم بگم بد نیست، از باب تنوع هم شده. یه روز تعدادی از این آهوهای همون منطقه پا شدن رفتن زیارت حضرت آدم پیغمبر. اون زمان چه هزار سال پیش، صلوات الله تعالی علی نبینا و علی و علی، رفتن زیارت آقا. چجور من میریم زیارت اهل بیت؟ من رفتن زیارت پیغمبر خود. حضرت آدم علیه السلام بعد از دیدن اینها دست کشید به پشت اینها. اونا وقتی برگشتن به منطقشون، از اون لحظه که حضرت آدم دست کشیده بود، اون دست مبارک پیغمبرانشو، از اون لحظه بعد هر وقت شکارچی اینا دنبال میکرد، این ماده خوشبو از نافشون میریخت و بعد خوشبو میشد و برای مجموعی از خلقت ارزشمند، بوی خوشه، برای انسان هم که ارزشمند. یه عده از آهوها مدتی بعد اومدن پیش اینا، گفتن شما قبلا چنین ماده خوشبوی در وجودتون نبود، چطور شد شما دارای این ماده شدید اما این ماده رو ما نداریم؟ شکارچی ها ما رو دنبال میکنن، چه این ماده از ما خارج نمیشه، خوشبو نمیشه. گفتن اینجور، ما رفتیم محضر حضرت آدم، آقا جان در انتهای دیدار یه دستی به کمر ما، پشت تک تک ما کشید، این اتفاق منم پا شدن سرزمین طولانی چین تا منطقه حضرت رو رفتن. اونم میفهمن ها، عالم عالم علم، ما خبر نداریم، ما خبر نداریم. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گویا. حالا همه این خانه در اینجا فیلم برداری میکنه، داره استفاده میکنه. رفتن محضر حضرت آدم علیه السلام. خب حضرت بهشون توجه کرد، برگشتن، ولی باز شکارچی ها کنار دنبال میکردن، چنین ماده خوشبوی از اونها خارج نمیشد. گفتن چطور شد؟ این آقای دست اول دروغگو نبودن، راستگو بودن. پس چطور حضرت آدم به پشت اونها دست کشید دارای مشک شدن، اما به پشت ما دست کشید دارای مشک نشدن؟ گویا دوباره بعضی از اینها رفتن محضر حضرت آدم، گویا خود اون حضرت فرمود دسته اول برای خدا به زیارت من اومدن، شما برای اینکه دارای مشک بشید اومدید. فهمیدی چی شد؟ دست اول فقط برای خدا اومدن، نه برای اینکه یه چیزی گیرشون بیاد، طمع نداشتن، اومدن چون پیغمبر خدا منو ببینم، خودم با دست کشیدن من برکت مشک رو به اینها داد. اما شما اومدی که چیزی گیرتون بیاد، مشک گیرتون بیاد، ناف شما مشک تولید کنه. گاهی وقتا نمیگم هم بشه، ماها که تو شهر مقدس قمی میریم حرم حضرت معصومه علیه السلام، گاهی بدون حاجت بریم آقا، بریم خدا تو دوست داری دیگه، گفتی برو زیارت حضرت معصومه، باش من میرم، هیچی هم نمیخوام، بخوای بدی هم نمیخوام، نمیگم نده، ولی نمیخوام، قطع نظر از هر طمع و خواسته و آرزو و حاجتی برو. گاهی وقتی دوری کرد نماز برای خدا بخون، نه برای اینکه جهنم نری، نه برای اینکه بهش بری، نه برای اینکه حاجت بگیری، نه برای اینکه شفا پیدا کنی. دوری کرد. حالا ما این همه میگیم قرآن بخون این برکاتو داره، باز تو قرآن بخون چون خدا گفته بخون، نه این برکات گیرت بیاد. وقت ببینید بهت چیا میده، چیزی که چشمتو روشن کنه. حضرت همون حکایت قرآن حکایت کیسه ای پر از مشک کنیم، پر از این ماده خوشبو، و سرشو ببنده. خب بعد چی میشه یا رسول الله؟ فرمود فإن فتحت فاح ریح المسک فإن تركته کان مسکا موضوعا. اگه سر این کیسه مشک رو باز کنی، بوی مشک پراکنده میشه، فضا رو میره خود میگیره، خوشبو میشه. اگر هم سربسته رهاش کنی، تو دل این کیسه مشک دیگه. خب اما حکایت قرآن مثل حکایت مشکه. آقا جان یه خود بیشتر توضیح میدی بیشتر بفهمم، خیلی فکر نکنم خسته نشه فکرم. حضرت بله توضیح میده، فرمود که کذالک مثل القرآن اذا قرأته او کان فی صدرک. فرمود حکایت قرآن هم همجوریه، چه وقتی قرآن رو میخونی، چه وقتی تو سینت حفظ کردی، تو سینت قرآن مثل مشکه. اگه بخونی مثل کیسه مشکی که درش وا میکنی، زندگی تو خوشبو میکنه، برکات زندگی تو میگیره. اگرم حتی به زبون نیاری، چون حفظ کردی، باورش کردی، تو دلت گنجوندیش، داره مشکی تو، بهتر مشک عالم، باز هم مشکه، فقط بوی خوششو نمیفهمی الان. لذا هر کسی که قرآن بلد شه، قرآن تو دلش قرار بگیره، حتی اگه نخونه برکات داره. در حدیث شریف داریم کسی که قرآن تو سینه‌شه، تو دلشه، این دل نمی‌سوزه با آتش جهنم. تو با الحامل القرآن، خوشا به حال کسی که قرآن رو حمل کنه، قرآن تو دلش باشه، خود اینو نمی‌سوزه، این دلش سوخته نمیشه. آتش جهنم اعضای دیگه‌ش هم بسوزونه، دل او رو نمی‌سوزونه. چرا؟ قرآن توشه، عالی‌ترین مشک عالم در وجودشه.